ذكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما سريت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر اهمیت نشاط آفرینی و سرزندگی جامعه در دیدار ورزشکاران و قهرمانان ملی. آقای روحانی: ملت ایران در میدان بزرگ رقابت و تقابل در برابر دشمنان هم با وحدت و یکپارچگی پیروز خواهد شد.
برقراری ارز 4200 تومانی برای تأمین دارو به گفته وزیر بهداشت دکتر سعید نمکی: با وجود همه مشکلات کمبودی در داروهای اساسی نداریم.
ناکام ماندن حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به جنوب دمشق، پدافند هوایی سوریه موشک‌های صهیونیست‌ها را هدف قرار داد.
و امشب دیدار پرسپولیس و داماش گیلانیان برای کسب عنوان قهرمانی جام حذفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و میهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض می کنم. خانم رمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در دیدار ورزشکاران و قهرمانان ملی گفت ملت ایران در میدان بزرگ رقابت و تقابل در برابر دشمنان با وحدت و یکپارچگی پیروز خواهد شد. آقای روحانی افزود دشمنان آرزوی واهی داشتند که ملت ایران را وادار به تسلیم کنند، اما علی‌رغم سختی و مشکلات مردم در برابر فریادهای دشمن با غرش قهرمانانه مقاومت کردند. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران نشان داده است در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نخواهد شد، افزود:
دشمنی که پارسال میگفت هدف من از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران است، امروز به صراحت میگه من کاری به نظام جمهوری اسلامی ایران ندارم. دشمنی که تا چند ماه پیش ادعا میکرد که بزرگترین قدرت نظامی رو در اختیار داره و هر وقت اراده کنه میتونه نیروهای مسلح ایران رو درهم بشکنه، امروز با صراحت اعلام میکنه که من قصد برخورد نظامی و جنگ رو ندارم. دشمنی که تا چند ماه پیش در خلیج فارس میدانگاه و جولانگاه ناوچه ها و ناوهای اونها بود، امروز در کل خلیج فارس از ناوگان اونها خبری نیست و حتی ناوگانی که به منطقه آورده بودند حدود 300-400 مایل دورتر در آبهای بین المللی لنگر انداختند. پس ما در طول این مدت نشون دادیم که در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نمیشیم.
رئیس جمهور همچنین در این مراسم که مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی هم حضور داشتند، با اشاره به این که ورزشکاران علاوه بر مدال افتخار، غرور و سرزندگی را برای کشور به ارمغان می‌آورند، تأکید کردند میدان ورزش باید میدان وحدت در سراسر ایران باشد و ورزشکاران هم باید پرچمداران وحدت در کشور باشند.
از هر زمانی گر ما امروز نیاز به وحدت داریم. پرچمدار این وحدت شما قهرمانان ملی ما هستید، شما ورزشکارانید، شما عزیزانی هستید که در میدانهای رقابت بین المللی برای ما افتخار آفریدید.
آقای روحانی با تاکید بر اینکه همه مردم از میادین ورزشی خوشحال می‌شوند، درباره تلاش معلولان ورزشکار کشورمان گفت: آنان می‌توانند با تمرین هر چیزی را خلق کنند و نه تنها برای خود و خانواده، بلکه برای ملت افتخار آفرین کنند.
رئیس قوه قضاییه نقش وکلا را در احقاق حق و صدور آرای عادلانه بسیار مهم ارزی کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار اعضای کانون وکلا افزود: گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت وکلا امکان پذیر نیست.
کاری که همه باید انجام بدیم مسئله حرکت هماهنگ مبارزه با فساد، مبارزه با فساد یک امر بسیار مهمی است که همکاری همه بخش‌ها رو می‌طلبه. در میان وکلا اگر وکیل ناسالمی هست، قبل از هر کس خود جریان و نهاد وکالت مدعی او باشه، و در جریان قضاوت اگر قاضی ناسالمی هست، کارمند ناسالمی هست، قبل از این که دیگران مدعی باشن، ما خودمون بیش از دیگران و پیش از دیگران مدعی هر گونه فساد در دستگاه قضایی باشیم. سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت وکلا امکان پذیر نیست. جریان سالم قضایی همراه است با جریان سالم در درون کارشناسان، در درون وکلا، ضباط، همه اینا باید این سلامت ازش برخوردار باشن. چون اشاره فرمودن عزیزان، همه ما رو یه مجموعه میبینند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برقراری ارز 4200 تومانی برای تامین دارو خبر داد. دکتر سعید نمکی با تاکید بر اینکه علی‌رغم همه مشکلات، کمبودی در داروهای اساسی نداریم، افزود:
ما تلاشمون بر این بود که امسال هم ارز ماده اولیه وارداتی رو از 4200 برای صنعت داروی داخل بالاتر نبریم. بحث دیگه روی داروهای وارداتی است. داروهای وارداتی رو هم ما 4200 داریم حساب میکنیم، اون هم به دلیل اینکه اولا قیمت تمام شده اگر شد دو برابر یا باید از جیب مردم بپردازن یا از جیب بیمه ها، که چون در بودجه بیمه ها ندیده بودن اون رو هم موافقت نکردیم.
پدافند هوایی سوریه عملات موشکی رژیم صهیونیستی به جنوب دمشق را ناکام گذاشت. تلویزیون الاخبار سوریه به نقل از منابع نظامی این کشور گزارش داد: بامداد روز یکشنبه موشی از سوی جولان اشغالی به سمت جنوب دمشق شلیک شد که بلافاصله توسط پدافند هوایی هدف قرار گرفت و منهدم شد. در همین حال بر اساس گزارش تلویزیون العالم، در استان قنیطره سوریه در مجاورت سرزمین‌های اشغالی حملات موشکی صهیونیست‌ها به شهادت 3 نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر انجامید. در چند هفته اخیر رژیم صهیونیستی بارها حریم هوایی سوریه را نقض کرده که این حملات به علت واکنش پدافند هوایی سوریه عمدتاً ناموفق بوده است.
جنگ تجاری آمریکا علیه چین و وضع تعرفه‌های جدید علیه مکزیک با واکنش تند پکن و مکزیکو سیتی مواجه شد. وزیر دفاع چین گفت جنگ تجاری آمریکا علیه پکن باعث نخواهد شد تا چین در مورد اصول خود سازش کند. وی فنگه در سخنرانی در پکن تاکید کرد این کشور آماده مقابله با آمریکا در حوزه تجاری است. این مقام ارشد چین همچنین با هشدار به آمریکا به علت نزدیکی این کشور به تایوان تاکید کرد: اگر کسی جرأت جدا کردن تایوان از چین را داشته باشد، ارتش چین هیچ گزینه‌ای جز مبارزه به هر قیمتی نخواهد داشت. همزمان مکزیک نیز که با تعرفه‌های آمریکا و همچنین حملات لفظی و تحقیرآمیز رئیس جمهور این کشور مواجه شده است، به فشارهای آمریکا پاسخ داد و اعلام کرد هیچ ترسی از واشنگتن ندارد. آمریکا اخیراً در اعتراض به ورود مهاجران از مرزهای مکزیک، تعرفه‌هایی را علیه کالاهای مکزیکی وضع و تهدید کرده تعرفه‌ها را بیشتر خواهد کرد. دونالد ترامپ دیشب نیز در ادامه این رویکرد خود در ادبیاتی تحقیرآمیز در مطلبی به صورت سوالی نوشت: به زودی در می‌یابیم که آیا زمام امور مکزیک در دست قاچاق انسان و مواد مخدر است یا نه. ترامپ ادامه داد سرمایه‌گذاران آمریکایی از مکزیک باز خواهند گشت، مگر اینکه این کشور مسخره بازی‌هایی را که امکان می‌دهد میلیون‌ها نفر از مرزهای مکزیک به آمریکا هجوم آورند متوقف کند. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک، در پاسخ به این سخنان رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش اطمینان دارد که فشارهای آمریکا را بی اثر خواهد کرد.
رهبر حزب کارگر انگلیس اعلام کرد اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره خوب بودن نخست وزیری بوریس جانسون، عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس، دخالتی غیر قابل قبول در امور داخلی انگلیس است. جرمی کوربین افزود: نخست وزیر آینده انگلیس نه از طریق رئیس جمهور آمریکا، بلکه در انتخابات مشخص می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با روزنامه گسان پیش از سفر سه روزه‌اش به انگلیس با اشاره به کنارگیری ترزا می نخست وزیر فعلی گفت بوریس جانسون وزیر امور خارجه سابق انگلیس کارش را به خوبی انجام می‌دهد و من فکر می‌کنم که او برای نخست وزیری عالی خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین در اظهار نظر مداخله جویانه دیگری از انگلیس خواسته در صورت دست نیافتن به توافق با اتحادیه اروپا بر سر هزینه خروج از آن میز مذاکرات را ترک کند. ترامپ همچنین گفت نخست وزیر آیندگی انگلیس باید نایجل فاراج رئیس حزب تازه تأسیس برگزیت را برای پیشبرد مذاکرات جدایی از اتحادیه اروپا معرفی کند.
تظاهرات معترضان ضد سرمایه‌داری در فرانسه در 29 شنبه متوالی. اعتراضات دیروز که در سراسر فرانسه به خصوص شهرهای بزرگ این کشور برگزار شد، نخستین تظاهرات مخالفان سرمایه‌داری پس از انتخابات اخیر پارلمان اروپا بود. در این انتخابات حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دوم شد. اعتراضات در فرانسه و سرکوب معترضان تأثیر زیادی در ناکامی حزب حاکم فرانسه داشت و تظاهرات دیروز به شدت تحت شعاع باخت حزب حاکم قرار گرفت. از همین رو مخالفان نظام سرمایه‌داری دیروز بر ادامه تظاهرات خود در فرانسه تا تغییرات گسترده در این کشور تاکید کردند.
مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه با سخنرانی رهبر معظم انقلاب عصر روز سه‌شنبه 14 خرداد در حرم مطهر امام راحل برگزار می شود.
طرح بازسازی و نوسازی روستاهای آسیب دیده از سیل با بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری ها با شعار هر دهیاری یک همراهی آغاز شد.
ارتش و کمیته مردمی یمن در واکنش به ادامه حملات متجاوزان مواضع مزدوران سعودی را در نجران با موشک هدف قرار دادند. در این حمله موشکی شماری از مزدوران به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند و خسارات سنگینی به آنها وارد شد.
محققان علوم پزشکی اعلام کردند دارویی ساخته علی قادر است احتمال زنده ماندن مبتلایان به سرطان سینه را تا 70% افزایش دهد. دکتر سارا هوروید سرپرست گروه محققان میگوید این دارو نسبت به داروهای شیمی درمانی سمیت کمتری دارد و به طور انتخابی تر سلولهای سرطانی را هدف میگیرد و توانایی آنها را برای تکثیر مهار میکند.
زلزله‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر منطقه گلمورتی را در استان سیستان و بلوچستان لرزاند. عمق این زمین لرزه که بامداد امروز روی داد در 10 کیلومتری زمین بوده و از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیمای فوتبال پرسپولیس درام و داماش گیلانیان ساعت 21 امشب برای کسب مقام قهرمانی جام حذفی باشگاه کشور با قضاوت موعود بنیادی فر در اهواز برابر هم به میدان میروند. در این حال سیامک فرهانی سرمربی تیم داماش در نشست خبری گفت بازیکنان من چه در حمله و چه در دفاع باید شجاع باشند. با اینکه پرسپولیس بهترین تیم شانس اول قهرمانی است، اما ما هم میخواهیم به رویایی که آرام آرام با آن نزدیک شدیم دست پیدا کنیم. سرمربی پرسپولیس هم درباره مصدومان و محرومان تیمش گفت انصاری و مسلم مصدوم و خلیل‌زاده و رفیع هم محروم هستند، اما می‌خواهیم سومین جام را هم به دست آوریم. بهترین تیم تاریخ پرسپولیس را در اختیار داریم. برانکو افسود
کوپا سیگر واخواست متکاجر بلگ بلگ بروی ناشی نبیاج.
خوشحال هستم از این بابت که برای اولین بار در تاریخ فینال جام حذفی در اهواز برگزار میشه.
ایراتو ایرا پرزاپولیس
و در این فینال پرسپولیس بازی میکنه در شهری که خب درش هواداران زیادی هم داریم، به رغم اینکه دمای هوا خب خیلی بالا خواهد بود و البته احترام خاصی قائل هستیم به حریفمون داماش گیلان، چون واقعا نتایج بسیار درخشانی کسب کردن و واقعا استحقاق تمام تبریکات رو دارن به خاطر این جایگاهشون. همونطور که برای ما یک افتخار بزرگ در همچین بازی حضور داشته باشیم، قطعاً برای تیم رقیبمون هم همینطور و البته اصلا فکرشو نمی‌کنیم که حریف رو دست کم بگیریم و به عنوان یک تیم ضعیف برای خودمون شناسایی کنیم و طبیعی تحمل زیاد، اراده زیاد، تلاش زیادی نیاز خواهیم داشت تا بازی رو ببریم.
باشگاه استقلال تهران در ساعات پایانی دیشب اعلام کرد مسئولان این باشگاه با آندرا استراماچونی به توافق اولیه رسیدن و به زودی قرارداد این مربی ایتالیایی امضا خواهد شد. تیم لیورپول انگلیس در بازی فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بامداد امروز در ورزشگاه متروپولیتانوی شهر مادرید اسپانیا با 2 گل برابر تاتنهام دیگر تیم انگلیسی به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. شاگردان یورگن کلوپ خیلی زود ثانیه 25 پس از برخورد توپ به دست مدافع تاتنهام صاحب یک ضربه پنالتی شدن و محمد صلاح مصری این ضربه را به گل نخست بازی تبدیل کرد و اوریگی نیز دقیقه 89 گل دوم و تیر خلاص را زد تا لیورپول ششمین بار عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان را به دست آورد و یورگن کلوپ نیز به 6 ناکامی خود در فینال ها پایان دهد. و بالاخره اینکه ملی‌پوشان شایسته والیبالیان در ادامه هفته نخست لیگ ملت‌های جهان در جیانمینگ چین ساعت 12:30 ظهر امروز در سومین بازی خود برابر تیم ملی آلمان به میدان میرن. تیم کشوران بعد از پیروزی برابر ایتالیا اصل دیروز نیست تیم ملی چین را شکست داد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین. خانم ها آقایان، صبح یک شنبه 12 خرداد ماه شما به خیر و شادمانی. ساسان رئیسیان هستم با پیک بامدادی امروز. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
بلند شدن صدای اهالی موسیقی به مالیات 10%.
اجرای معافیت مالیاتی در بخش فرهنگ، هنر و موسیقی در شرایطی بدون قید و شرط ادامه داره که یک حساب سرانگشتی از درآمد برخی کنسرت‌ها نشون میده که هر کدوم از اونها تا چند صد میلیون تومان فروش دارن.
آمده شده دیپلمات‌های ریسی از سفره افطار تا پارتی‌های مختلط.
یک بام و دو هوای دیپلمات‌های ملکه الیزابت، دیپلمات‌هایی که در ماه رمضان یک بار افطاری میدن، یک بار پارتی میرن.
و سفره پر رونق متقلبان با چرا سبز سوء نظارت‌ها.
به اسم برنج برتر ایرانی خریداری میشه، اما در هر کیسه کمتر از نصف هم برنج ایرانی وجود نداره.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. انشالله که فرصت داشته باشید پیک بامدادی امروز رو بشنوید. مدتی پیش در خبرها داشتیم که مأموران تعزیرات با بررسی انبار فروشگاه زنجیره‌ای شهروند بیش از 100 تن برنج داخلی رو که به قیمت 26500 تومان فروخته میشد توقیف کردند، چرا که 70% این برنج‌های به ظاهر داخلی مخلوط برنج پاکستانی بود. همکارم بخشی در گزارش موضوع اختلاط برنج داخلی با خارجی رو بررسی کرد.
به اسم برنج برتر ایرانی خریداری میشه، اما در هر کیسه کمتر از نصف هم برنج ایرانی وجود نداره.
دادیم یک برنج رو آزمایش کردیم، بردیم اتحادیه کارشناسی کردیم، اتحادیه معلم کرد 70% پاکستانی و 30% ایرانی. به عنوان ایرانی درجه یک فروخته میشه.
مخلوط کردن برنج های خارجی با داخلی به قدری ماهرانه انجام میشه که کمتر کسی میتونه تشخیص بده که این برنج پلم شده ترکیبی از برنج داخلی و خارجیه.
کیسه به نام هاشمی معطر این برنج رو اصلا 90% تایلندی، 10% قاطی کردن، حالا شاید هم 10% هم نباشه. بعد یه نمونه هم نذاشتن اونجا مردم ببینن. این جوری تو نگوید برنج اصلا 7 تومن هم ارزش نداره کیلویی تایلندی.
خب بعد برای خونه؟
آوردیم برای خونه، این قدم میجوشه اصلا هیچ کیفیتی نداره.
سوداگران همونهایی که قورباغه رو رنگ میکنن و جای زالزالک به مشتری از همه جا بیخبر میندازن، حالا هر چیزی رو جای برنج ایرانی با کیفیت به مصرف کننده ها غالب میکنن.
بله، ماشین سنگین داریم. اون هفته رفتیم برای اعلان بار کرده، برای رشت، برای یه جا اعلان بار کرده 3 تریلی 7-8 جا اعلان کرده بود اعلان بار که بنده رپاس میکنن، ولی او جایی که ما برنج بردیم 3 ماشین خالی کردیم.
کجا خالی کردید؟
خود رش یکی از انبارا هم میگفتن اینجا پخش میکنن، شبانه رم خالی کردیم.
برنج کجایی بود؟ وارداتی بود دیگه؟
هندی بود بله.
البته خیلی از انبارها و مغازه‌های شهرهای مختلف هم متاسفانه همین کار رو انجام میدن و برنج‌های وارداتی رو با برنج‌های داخلی قاطی میکنن و به اسم برنج اعلی و با قیمتی چند برابری به فروش مردمی میرسونن که خبری از درون گه‌ها و کیسه‌های برنج ندارن. آقای علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران:
اون فروشنده تو خیابون مولوی که تو اون مغازه کوچیکش نمیتونه اختلاس رو انجام بده، اون تاجر بزرگی که میره برنج میخره از شمال میاره تهران توی انبار، عمدتاً هم این انبارا خونه های قدیمیه، همون خیابون مولوی و خیامه. یعنی شما اگه تو این خیابونا برید کوچه های فقیر رو بیرون تا ببینید خونه های قدیمی همه تبدیل شده به این انبارا، ظاهرا انبار، ولی کارگاه های اختلاط این ارقام برنج، کیسه های آماده هم داره. یعنی این جرمه، خیلی هم جرمه. علاوه بر این که جرمه، شما ببینید آبروی برنج های ایرانی و برنج های ایرانی رو میبرن. این از جرم هم یک کمی اونورتره، یعنی جنایته. بارها گفتم نظارتی نیست، سازمان های نظارتی خوابن.
میزان مصرف سالانه برنج کشور حدود 3,200,000 تن و میزان تولید سالانه هم 2,200,000 تنه. یه چیزی حدود 1,000,000 تن هم واردات صورت میگیره تا کمبود برنج تولید داخل جبران بشه. این در حالیه که میزان واردات برنج سالانه بیش از مورد نیاز انشه. مثلا سال 96 1,300,000 تن و سال گذشته هم 1,600,000 تن برنج وارد کشور شد. برنج هایی که قیمتی حدود 6,000 تا 8,000 تومانی دارن و شیادان با یه مقدار برنج ایرانی ترکیبش میکنن و به 2-3 برابر قیمت به خورده مردم میدن.
بیش از 70% این کار میکنن. الان مدت هاست، نه بس الان نیست.
خب بعدش بعدم نمیشه؟ مثلا 60-70% خیلیه دیگه. هیچ برخوردی بله. نظارتی تو شمال اتفاق نمیفته؟
ما تو سنف برنج فروشان ری سنف داریم. خب وقتی که خودش باید نظارت بکنه که نمیکنن اصلا. وقتی مثلا شما
یعنی هر کسی میتونه الان هر کارگاهی میتونه برنج خارجی و داخلی بله. راحت ترکیب کنه.
راحت. کارگر انبار من 4 تا انبار دیگه هم کار میکنه. به من میگه که آقای فلانی، به من میگه آقا شما 2 تا از این برنج بریز، 3 تا از اون بریز، 4 تا از بونیامون 80 کیلویی ان. هر چیز باید 70 کیلویی ان. میاد که تو انبارها میخواد بسته‌بندی بشه. به این کارگر میگن آقا شما به تناسب، یعنی از همون کارگرشون هم خجالت نمیکشن. مثلا حالا که خدا که جای خود. بهش میگن آقا شما این درصد، این درصد، این درصد رو برنج گذاشتیم، شما به این درصد تناسب ریزش کنید. بعد اینو داخل الواتور الک بالا بر رو نمیدونم چی میاد تو الکی که بوجار که با اون بهش میگیم مخلوط میشه، کاملا میشه ترن یه دست، خیلی شیک و تر تمیز وارد گونی برنج هاشمی میشه، به اسم برنج هاشمی فروخته میشه.
شما خودتون کارخونه دار برنج هستید؟
من کارخونه دار برنجم و اینجا هم به اصطلاح بسته‌بندی دارم و
این وارد فضا که نشدی تا حالا
اصلا حاضرم نیستم به هیچ قیمتی.
از اونجایی که مردم عادی اصلا نمیتونن برنج مخلوط شده داخلی و خارجی رو هنگام خرید تشخیص بدن، میشه با عرضه و بسته‌بندی های دارای نشانه و گواهی و کد رهگیری بر روی کیسه های برنج تا حدود زیادی از این تقلب جلوگیری کرد. کاری که چند سال قبل انجام شد و با وجود اینکه نتایج بسیار روشنی داشت به یک بار کنار گذاشته شد.
صبحتون بخیر. من خودم چند وقت پیش از شهروند فکر میکنم از همین برنجا به من انداخته باشن، شهروند محترم، و برنج مختلط من گرفتم با کیلوی 26,000 تومان. شما شهرونده گرامی هم و دوست عزیز هم اگر تجربه ای از خرید این نوع برنج های مختلط دارید و یا نظری راجع به موضوع این گزارش دارید، میتونید به 3610 برای ما پیامک بکنید.
این پیک بامدادی است.
تصویب دریافت 10% از مبلغ بلیت کنسرت های موسیقی اعتراض گسترده اهالی موسیقی را موجب شده و حتی برخی استعفاها در وزارت ارشاد به این موضوع مرتبط دونسته شده. این در حالی است که گفته میشه کنسرت های موسیقی درآمدهای چند صد میلیونی یک شبه دارند و از پرداخت مالیات معافند. با این حال گفته میشه باید میان موسیقی های سنتی و پاپ تفاوت قائل شد. گزارشی از همکارم بلندیان.
ایران بهشت هنرهای تجاریه، اینجا پر از مشاغل پردرآمدیه که معافیت مالیاتی دارن، که البته اینو مدیون 139 قانون مالیات‌های مستقیمن. به موجب این قانون فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دارن از پرداخت مالیات معاف میشن. سیاوش غیبی پور، کارشناس مالیاتی:
کلا فعالیت‌های هنری، فرهنگی، نشر، یعنی تقریبا مسیر به سمت ارائه معافیت و فعالیت‌های هنری و نشر و کتاب و اینا از قبل بوده و الان بیشتر شده.
اجرای معافیت مالیاتی در بخش فرهنگ، هنر و موسیقی در شرایطی بدون قید و شرط ادامه داره که یک حساب سرانگشتی از درآمد برخی کنسرت‌ها نشون میده که هر کدوم از اونها تا چند صد میلیون تومان فروش دارن، البته به استثنای اجرای موسیقی‌های بومی و ملی و البته نواحی. معافیت مالیاتی شامل همه کنسرت‌ها، فیلم‌های سینمایی و خانگی میشه که در حال حاضر در برخی موارد جزء پولسازترین فعالیت‌های اقتصادی محسوب میشن. یعنی در ایران قسمی از هنر شونه به شونه تجارت میزنه، چیزی که خود تهیه کننده های موسیقی هم به اون اعتراف میکنن.
من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم. با هر کسی حرف بزنم به این نگاه میکنم ببینم که چطوری میتونم باش پول دارم.
و حالا مجلس به پیشنهاد معاون حقوقی دولت طرحی رو تصویب کرده که قراره از این به بعد 10% پول بلیت کنسرت ها به خزانه دولت واریز بشه. علی اصغر کاراندیش مزایای این مصوبه رو حمایت از شهرستان ها میدونه.
10% از باهای بلیت کنسرت در کلان شهرها رو اخص به حساب خزانه واریز کنه و معادل اون رو برای ساماندهی فعالیت های فرهنگی هنری و رسیدگی به مجتمع‌های فرهنگی هنری در شهرستان‌های غیر از مراکز استان هزینه بکنه.
چیزی که حالا چند روزی صدای اهالی موسیقی رو بلند کرده. عضو مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری معتقده نتیجه این کار فقط رکود و از بین رفتن موسیقی ملی و نواحیه. به نظر ستایشگر این مصوبه اصلا کارشناسی نشده.
قادر به این نیستند که حیات خودشون رو با این قانون ادامه بدن. توی این قانون اصلا دیده نشده که تفکیک بذارن روی موسیقی‌های مختلف، موسیقی سنتی، موسیقی مقامی. به هر حال کنسرتی که مثلا یک دوتار نواز در یک سالن 200 نفره میذاره با یک کنسرتی که یک هنرمند موسیقی مردمی در یک سالن 3000 نفره میذاره خیلی مباحث مالی فرق میکنه.
به طور میانگین تقریبا هر کنسرت مردمی یا پاپ بین 2500 تا 3000 نفر مخاطب داره. از طرف دیگه تا به حال قیمت بلیت ها در جایگاه های مختلف از حداقل 45000 تومان تا 170000 تومان بوده، ولی با اجرای این مصوبه این قیمت ها تا چند برابر شده. پس تا به حال این قانون فقط باعث افزایش دریافتی از مخاطب شده و تایید کننده به پول خودش رسیده و دولت بودجه خودش رو تامین میکنه. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی:
این کار مثلا کارشناسی نشده، با اهل فن و کسانی که مستقیما درگیر این موضوع هستند هیچ گونه مشورتی نشده، با صنف هیچ گونه مشورتی نشده. خب این 10% طبیعتا مبلغش میاد رو قیمت بلیط ها.
از نظر اهالی خانه ملت این مصوبه که از تایید اونها گذشته کارشناسی نشده. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نداشتن آیین‌نامه رو از اشکالات این مصوبه میدونه. پژمان فر:
ببینید این موضوع متاسفانه آیین‌نامه نداره، اما قطعاً برای این موضوع باید یه آیین‌نامه تصویب بشه که بتونه تفکیک بین اجراها بگذاره، یعنی اجراهایی که موسیقی‌های ایرانی هست که ما امروز باید برای اونها یه حمایت‌هایی رو انجام بدیم و مساعدت‌های مالی هم نسبت به اونها داشته باشیم.
با وجود سیل اعتراض‌ها و مخالفت‌هایی که در رسانه‌ها در مورد این مصوبه ایجاد شده، قطعاً دولت و معاون حقوقی وزارت فرهنگ به عنوان طراح اولیه این مصوبه باید تمام قد به دفاع از اون بپردازن که حتی با پیگیری‌های ما حاضر به صحبت نشدن.
من باشون صحبت کردم، گفتن نمی‌خوام مصوبه بدن.
مدافع و طراح این مصوبه در مجلس که تونسته با ایجاد یک اجماع عمومی اونو تبدیل به قانون کنه، قطعاً بهترین فردی به نظر میاد که میتونه دلایل محکم و منطقی رو در دفاع از این مصوبه مطرح کنه. وکیلی تامین بودجه برای فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان‌ها رو به میون می‌کشه.
کشور یه عدم توازنی در دسترسی جوان‌ها به فرصت‌های هنری وجود داره. 10% به قیمت‌های بلیت‌های کنسرتی اضافه بشه ولی اختصاص داده بشه به مناطق محروم برای احداث و تکمیل مراکز فرهنگی.
بعد از تصویب این مصوبه حتی در وزارت ارشاد موضع‌گیری‌های مختلفی اتفاق افتاد. از استفرابی مدیر کل دفتر موسیقی، شهرام صارمی مدیر اجرایی 35مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر تا مخالفت معاون هنری وزیر ارشاد با نحوه اجرای این مصوبه. معاونت هنری وزارت ارشاد هم اعلام می‌کنه این مصوبه فقط باید برای کنسرت‌های پولساز اجرا بشه. فروغی مدیر روابط عمومی:
موسیقی و اصیل و موسیقی نواحی ما باید از در این قانون مستثنا می شده، چون موسیقی ایرانی ما و نواحی ما یکی این که خیلی درآمدزا نیست، دو این که وظیفه حمایت از اون نوع موسیقی و باید در واقع ازش حمایت بشه.
هرچند به لطف تصویب این مصوبه و هیاهوهای فضای مجازی بعد از اون چهره کم لطف و بی‌توجه به موسیقی‌های ملی و بومی عیان‌تر شده، ولی مهمتر تلنگر ضرورت اصلاح در معافیت‌های مالیاتیه. حالا اینکه در شرایط اقتصادی